بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين في ظهوره وأرواح العالمين. هدیه کنید محضر مقدس امام حی و حاضر و ناظرمون، ولی نعمت و اربابمون حضرت بقیت الله العظم، با خلوص نیت و محبت کامل و به قصد تقرب و دلدادگی هرچه بیشترمون به ساحت مقدسشون، یک صلوات با محبت تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران بزرگوار. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که از این لحظات و ساعات و ایام ماه محرم بهترین استفاده ها رو برای محرم شدن به سمت اهل بیت علیهم السلام و تقرب و توسل و ذخیره دنیا و آخرتمون انشالله استفاده کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب شب اول مجلس هست و طبیعتش یه مقداری فاصله داشتن و دور نشستن هست. من شروع صحبتم رو با یه تقاضایی که از برادران دارم آغاز میکنم، با یه داستانی که البته شما از داستانه باید نتیجه بگیرید و یه حرکتی داشته باشید. توی جلسه یکی از بزرگان رو دعوت کرده بودن، خیلی قدیمی که از عرفا رو، پلاکارد و این طرف اون طرف آگهی و تلگرام و موقع و خلاصه شلوغ شده بود تا حدی که خود اون آقا میخواست بیاد داخل مسجد نمیتونست بیاد. خلاصه با سلام و صلوات را باز کردن، آقا رسید، پاشو گذاشت روی پله. پیرمرد با صفای نگاه کردید که یه مقداری مردم هنوز بیرون و اینا هستن، گفت خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بیاد بله جلو. تا اینا گفت یهو حاج آقا منبر اومد پایین. البته شما همچین توقعی از من نداشته باشید، حالا شب اولیه شروع نکرده بیام پایین ها. گفتن بابات خوب، مادرت خوب، ما همه جمع شدیم اینجا حرف شما رو بشنویم. گفت بابا شما، مادر شما هم خوب. این پدر بزرگوار حرف همه اولیا و انبیا و خود خدا رو خلاصه کرد تو یه جمله MP3 خلاصه: خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بیاد به سمت خدا، یه قدم بیاد جلو. حالا اینا همه مقدمه. خیلی ممنون از این که شما بزرگواری کردید اومدید جلو، متشکر. باز مثل که بعد روایت بخونم که جمعمون جمع‌تر بشه. روایت داریم آقا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. مرحبا به شما. مرحبا. میفرمان البرکت و فل جماعه. آقا برکت تو اجتماعه. حالا اجتماع یه مسجد شما میرید، چرا میگن آقا تا صف اول خالی هستش نرو صف دوم وایسا، صف دوم خالیه نپر صف سوم. حاجی صفا رو پر بکنید تا برکت خدا بیشتر بشه، که راحت داره اصلا. به خاطر اینکه وقتی که جمع بشه، من نمیدونم، ولی خدا یه انرژی مثبتی به این جمعی که در همون مکانی که مجتمع شدن هم گرده همشون بیشتر هستش، گرده همایشون بیشتره، قطعا برکتش هم بیشتره. انشالله خدا به نفس من برکت بده و به اندیشه هامون و به روانمون و به روحمون یک اثر فوق‌العاده‌ای بده که این ایام را یک ترقی و پله سعادتی برای ما در دنیا و آخرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب یه روایت من خدمت دوستان به عنوان مقدمه بخونم. حضرت امام رضا علیه السلام، شما شبای اول محرم ازشون میشنوید، یه روایت معروفی هست که به ابن شبیب میفرمان یا ابن شبیب. اما من یه روایت دیگه میخوام براتون بخونم. از امام رضا روایت داریم، حضرت میفرمان احسنوا جوار النعم فانها وحشیه. نعمت های خدا رو خانم و آقایون خوب براش همسایگی کنید، خوب همسایه های باشید برای نعمت های خدا. چرا؟ آقا میفرمان فانها وحشیه، چون نعمت ها وحشی هستن. این وحشی که حضرت میفرمان با اون چیزی که بعضیا میگن فرق میکنه. وحشی، حالا مثال بزنم من برای شما، تو ماشین نشستن، خانواده دارن میرن، یهو بابا یه شکاره یا توی بیابون نشون میده که این آهوه رو ببینید. تا بچه ها نگاه میکنن میبینن میگن بابا آهو که نیستش که، میگه این همین الان اینجا بودش. این میشه حیوان وحشی، حیوانی که یه جا پابند بله نشه. نعمتهای خدا را هیچ کسی نمیتونه در بند نگه داره. خدا به هیچ کسی، به هیچ قومی، به هیچ فردی، به هیچ خانواده‌ای، به هیچ شخصیتی نگفته این نعمتی که من بهت دادم دیگه دادم که برات بمونه. ممکنه بگیرتش. حالا نعمت‌ها متفاوتن. حضرت بفرماد هر نعمتی که شما مد نظر میگیری مراقب باشی نزد میپره. مراقب باش حاجی حاج خانم، قبل از این که بپره تو باش به پرواز در بیای، ولی زمین گیر میشی. مقدمه این که ما خوب همسایه باشیم برای نعمت ها میدونید چیه؟ اینه که من باور بکنم این نعمته. آخه بعضی وقتا با یک کسی حرف میزنی شما اصلا هنوز هنگه، نمیدونه این نعمته که باش داره ارتباط برقرار میکنه. این پله اولشه دیگه. بذارید من مثال بزنم برای شما. در روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام که حضرت میفرمان بالاترین نعمتی که خدا به شما داده نعمت چی آقا؟ اگه گفتین نه، ولایت، ولایت اینا فرع بر اینه. نعمت بودن فدات شم، این که شما هستی، این که شما خدا رو شما رو خلقت کرد، این که خدا روحش رو در من و شما دمید، این که الان نفس میکشیم، این بزرگترین نعمت برای من و شماست. همه نعمت ها فرع بر این بودن است. اگه من نباشم که خب ولایت معنا پیدا نمیکنه، که من بخوام ولایت داشته باشم یا نداشته باشم. همین که نفس میکشیم این نعمت بزرگیه. ما خیلی وقتایی باید هشدار بهمون بدن که بیدار باش بابا، این نعمته، انقدر نکناله نداشته باش، انقدر شکایت نداشته باش. تو تاکسی شما میشینی چهار نفر پنج نفر خونه همدیگه میرن، خبر دوم نه سوم میبینی شکایته، در صورتی که حقیقتا اون نعمتهایی که خدا به من و شما داده رو نباید فراموش کنیم. همین الانی که خواهر و برادر من و شما با هم نشستیم صحبت میکنیم، همین امروزی که گذر کرد تا رسید به تاریکی شب، خیلی از آدم ها تو همین شهر اصفهان پیراهنشون رو صبح دکمش خودشون بستن، اما شب که شد غساله و غساله پیراهنشون رو دکمش رو باز کرده یا گذاشتنش تو سردخونه فردا بشه این کار انجام بدن. پس این نعمتی که من و شما هستیم، حضرت میفرماد حالا که هستی قدر بدون که از این نعمت درست استفاده بکنی. اینکه قرآن کریم هشدار میده که آدما رو به محض اینکه میندازنشون تو گودی قبر اولین درخواستشون اینه رب، کی افسشه؟ رب ارجعون، خدای منو برم گردون. میشه منو برگردونی یه نیم ساعت وصیت نامه رو چک بکنم ننوشتم پاک نویسش کنم؟ میشه منو برگردونی حلالیت بگیرم؟ چرا ما میگذاریم دقیقه 90 کارمون رو انجام بدیم؟ حضرت میفرماد عمرتون، وقتتون، این یکی از نعمت‌های پیش پا افتاده است. ما امروز تو جامعهمون اتلاف وقت خیلی زیاد داریم. تو ادارات میری اتلاف وقت میبینی. طبق آمار، من نمیخوام آمار براتون بخونم، اما حقیقتاً در شأن کشور شیعه نشین ایران با این عقبه فرهنگی نیست که میبینی ساعت کاری ایران خیلی خیلی 8 ساعتی که کار میکنن مفیدش اصلا من نمیتونم روم نمیشه بگم. طبق آمار رسمی ژاپن 8 ساعتش 8 ساعته، کره جنوبی 8 ساعتش 7 ساعت و نیمه، چین 8 ساعتش نزدیک 7 ساعته، اما ایران دیگه من نمیگم. خب چی یعنی اتلاف وقت دیگه، پرت میشه، میپره، چرا کارا جور در نمیاد؟ چرا یه پرونده رو شما توی مکانی اداری میخوای دنبال بکنی، پیر طرف در میاد، هی بره برگرده، بابا خیلی کاری نداره که، یعنی وقت همینجوری هدر میره دیگه، این میشه اتلاف وقت. همین وقتی که من و شما ممکنه ازمون هدر بده بره، علامه مجلسی همین وقت داشت، علامه مطهری، علامه طباطبایی، مرحوم عاشق عباس قمی، اینا همین وقت رو استفاده کردن. یه جور دیگه که نبوده که، فداتون شم، همین وقت بوده، شبش همین جوری بوده، روزش همین جوری بوده، مهرش همین طوری بوده، خردادش همون جوری، این همین بوده. اما چی میشه که مرحوم علامه طباطبایی، خدا حفظ کنه آیت الله استادی رو، ایشون نقل میکردن که از قول مرحوم آیت الله قدوسی داماد علامه طباطبایی، صاحب تفسیر خواب که نیستید که، صاحب تفسیر المیزان، میگن که آقا چشم درد داشت، از اون ورم تأکید بود که این المیزان رو بنویسن، شروع کردن بنوشتن. بعد خب من دامادشون بودم، میرفتم این نوشتهاشون رو میگرفتم، دستی بود، اون موقع کامپیوتر نبود که آقا تایپ بکنن خودشون. میگه وقتی گرفتم تعجب کردم، دیدم آقا ورقه هایی که دادن من که من روش کار کنم بدم چاپخونه با گروهی که روش کار میکردیم، اینا رو نوشتن ولی نقطه نگذاشتن، یعنی یه صفحه نوشته یه دونه نقطه نگذاشته. قدیم از این کارا زیاد میکردن، نوشته های بدون نقطه. میگه اومدم خدمت آقا، گفتم آقا بالا یه کاریش بکنید اینا، که آقا من بخوام بخونم دوباره ممکنه نتونم بخونم، این نقطاشو بذارید. تو رو خدا دقت کنید، میگه علامه سرشو بلند کرد گفت آقای قدوسی من حساب کردم هر صفحه‌ای که بخوام خودم نقطه هاشو بگذارم 3 دقیقه از من وقت میگیره، 3 دقیقه، و من طباطبایی وقتم کمه. حالا شما ببین چجوری ما همینجوری وقتمون پرت میشه. تو تلگرام که یه تله گرامی هستش برای رام شدن ما ایرانی ها، ببینید طرف اصلا با مادرش حرف نمیزنه، با پدرش حرف نمیزنه، رفته صله احرام خونه خالش، اما تنها کسی که باشه حرف نزده خاله بوده، تا میره میگه رمزش چیه، میخواد اینترنتش وصل بشه. وقتایی که پرت میشه، وقتایی که ما میتونیم توش کار انجام بدیم، همینجوری از بین میره. مرحوم عاشق عباس قمی هم الان مفاتیح دست شما بود دیگه، مفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی، دعای کمیل رو از اونجا میخونن معمولا. حالا یه نمونه از ایشون من بگم صحبتمون رو ببریم شلو. پسر ایشون مرحوم محدث زاده، پدر و پسر هر دو مرحوم شدن، میگه بابا اومد خونه ما، زمستون بود، هوا سرد بود، کرسی ما گرم بود، پدر منم خسته بود، رو کرد به من گفتش که بابا جان من میخوام یه نیم ساعتی بخوابم، نیم ساعت شد منو بیدارم کن. میگه نیم ساعت گذشت، دیدم بابام یه خواب خیلی ملسی رفته، دلم نیومد دیگه، پدر و پسریه، خواستم بیدارش کنم، گفتم نه حیفه بذار بابام بخوابه، خسته است. نیم ساعت شد یه ساعت و نیم، ماشاءالله کرسی هم گرم، تا نزدیک 3 ساعت بابا خوابید. بعد 3 ساعت خود بابا خواب بیدار شد، گفت بابا چقدر خوابیدم؟ گفتم با اجازه یه 3 ساعت خوابیدی. میگه تا گفتم 3 ساعت خوابیدی، مثل فنری که یهو بپره از جا بلند شد، من 3 ساعت خوابیدم اینجا. گفتم بله 3 ساعت خوابیدین. تمنا میکنم دقت کنید، تو پرانتز بگم، خدا یه سری ابزار در اختیار ما گذاشته برای تربیت شدن، اینا سرمایه ما هستن، مثل همین دعای کمیلی که الان خونده شد، دعای کمیل برای تربیت شدنه، یکی از ابزارهای تربیتی نظره، اینکه ما نظر بکنیم که تربیت بشیم، اینکه نظر بکنم که من بهتر بشم، نظر بکنم که اخلاقم خوبتر بشه، دروغ نگم، غیبت نکنم، این نظرها نظرهای مقدسیه. اما همین نظر رو امروز شما ببینید چه که بر سرش نیاوردن، این نظرای من دراری، نظرایی که به درد نمیخوره، نظرایی که خروجی نداره، نظرایی که توجیه شرعی نداره، نظر برای تربیت شدنه، برای اینکه من اراده خودم را در مسیر حرکت به سمت خدا تقویت کنم. آقا من نمازم را نمیتونم اول وقت بخونم، نذر بکنم. آقا من نماز صبحم قضا میشه، نذر بکنم و به نذرم پایبند باشم. برای خودم هم نذر بکنم ها، نه برای کسی دیگه. میگفت طرف آخه نذر کرده بود اگه کنکور قبول بشه مادرشو پیاده بفرسته بره کربلا. از این تیپ نذرام هست، بعضی های نذرام میکنن. اما حالا ببین مرحوم عاشق عباس قمی چجوری یقه میگیره از خودش، میگه بابام پاش زیر لحاف بود نذر کرد که من شیخ عباس نذر میکنم تا زنده هستم دیگه زیر کرسی نخوابم. برادر ها اون موقع پکیج و شوفاژ و نمیدونم کولر گازی که هوای گرم بده و اینا نبود، و طرف مجبوره میگه حالا هر جوری هست من یه جور دیگه میخوابم. اگه یه وقتی میگه یه تت من بزد، اگه یه وقتی مجبور شدم زیر کرسی بخوابم اینقدر قرآن بخونم. یعنی خودشو میگیره، میخواد از وقتش استفاده بکنه. بی خود نیست شیخ عباس قمی میشه شیخ عباس قمی. همه من و شما همون وقت داره از عمرمون میگذره. بنگر عمر عزیزت که چسان میگذرد، هم به شادی و غم و سود و زیان میگذرد. عمر رفته دگرت باز نمی آید هرگز، همچو جویی که در آن آب روان میگذرد. محرم پارسال رفت تموم شد، شما میتونی پیداش کنی؟ هرچه برداشت کردی و مونده همونه. امسال هم دوباره محرم از راه رسید. پس برگردیم، امام رضا میفرمان نعمتهای خدا رو خوب براش همسایگی بکنید. وقت یکی از نعمتهاست، براش خوب همسایه باش. جوونی یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. اگه ابازر ابازر شده به خاطر اینه که به کلام پیغمبرش اعتماد کرده که پیغمبر میفرماد اغتنم خمسن قبل خمس، پنج تا چیز قبل از پنج تا غنیمت بدون. اولیش چیه؟ جوونی، قبل از اینکه پیر بشی، قبل از اینکه عصا به دست بگیری، قبل از اینکه بری دکتر رو آزمایش بگیرن که قند تو عورت و چی و چی به هم ریخته شده، این جوونی رو قدرشو بدون. جوونی رو قدرشو بدون. الان خیلی کار میتونیم بکنیم با جوونا. حالا ما دیگه ریشمون سفید شده، ولی خب حالا وقتی جوونا حسابمون بکنید خواهشن. نعمت عمر، نعمت وقت، نعمت پدر و مادر، اینا نعمت‌های خیلی بزرگیه. ما باید یادآور بشیم پدر و مادر، برادر و خواهر نعمتن. اینکه شما وقتی میری خونه بابات زنده است نعمته، اینکه مادرت زنده است نعمته. اون که پدر و مادرش مردن قبرشو میدونه، اینکه شما میدونی پدر مادر مرده قبرش کجاست، این نعمته. روایت داریم قدرشو بدون. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله گناه بزرگی مرتکب شدم. حضرت فرمودن مادرت هست برای دعا کنه؟ ببین نعمته، فدات شم، ببین نعمته. سرش رو انداخت پایین گفت مرده، پدرت مرده، قبرشونو بلدی؟ سرش رو انداخت پایین گفت نه آقا. ببین یعنی قبر پدر و مادر، همین باغ رضوان، این نعمته. طرف پا میشه میره اونجا، میتونه از قبر پدر و مادرش صعود بکنه به سمت خدا، میتونه اونجا خودشو بتکونه، از گناه دور بشه. قدر بدونیم. اینا همه نعمت‌های بزرگیه که من و شما داریم. همین که شما میای تو مسجد، مسجد یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. اصلا میدونی دنیا، همین دنیا یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. همین که هستیم، گفتم الان روایتشم بخونم رد بشم. از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت داریم، حضرت میفرمان یه ساعت از ساعت‌های دنیا میارزه به ساعت‌های زیادی. از کجا شما بگید؟ ها؟ نترسید بگین. از آخرت. آقا برای چی؟ میگه چون تو آخرت که دیگه مزرعه نیستش که بخوای بکاری، اینجاستش که وقت کاشتته، اینجاستش که یه ساعت میتونی یه عالم ترقی پیدا بکنی، خودتو ببری بالا. پس قدرشو بدونیم. یکی از بزرگترین نعمتهای خدا ماه محرمه. این محرم میاد و میره، یهو برای من و شما عادی نشه. این محرم و بعدش هم سفر و الحمدلله تو اصفهان و خدا رو شکر شهر مذهبی، شهر هیئتی ها مراقب باشیم، یهو اینا بهونه نشه برای اینکه من توجه نکنم به ماه محرم، به لحظه لحظهش. محرم ماهیه که خیلی ها محرم میشن به خدا. خیلی از شهدا تو روضه امام حسین تو ماه محرم و سفر براتشون رو گرفتن، خیلی ها رفاقتشون رو با خدا قوی کردن، خیلی ها تو دعای کمیل رفیق شدن، کمیت زندگیشون دیگه لنگ نخورد. خدا رحمت کنه شهید علی حیدری رو، بهش میگفتن علی بی خیال.
کتابش هم چاپ شده، خودش اول اسم خودش رو گذاشت علی بیخیال. یعنی من بیخیالم، میدونید به چه معنا؟ یعنی من اونجوری که باید تلاش بکنم تلاش نمی کنم. علی خیلی به دنیا چسبیدی، حالا این علی بیخیال که اسم خودش رو اینجوری میذاره واقعا بیخیال نبود. زمان جنگ یه دعای کمیلی برگزار میشد تو خیابون ولیعصر تهران، یه تیکش رابندون میشد، همون خیابونی که امروز ولیعصر دلش آتیش میگیره، تو همون خیابون مهدی در پر جمعیت در بسته، مردم تو خیابون مینشستن. بعد رفیقی همین آقای علی بیخیال، علی آقا میگه ما رفتیم دعای کمیل، یه مقداری دیر رسیدیم، زمستون بود، کنار یه جوب آبی نشستیم، علی یه طرف پاش رفته بود تو جوب آب، یخ بود، میگه دعا تموم شد همه رفتن همینجوری نشسته بود، تکون نمیخورد. چرا؟ چون میفهمید دعا یعنی چی، میفهمید دعا خوندن یعنی چی. مثلا دیگه کاری بیخیال پاش شده بود، بیخیال شده بود. و اینا بزرگ میشن چون میفهمه الان وقتشو چجوری ازش بهره ببره، جوونیشو چجوری بهره ببره. برادر و خواهر رو محرم داره میاد میره، من و شما مسئولیتمون خیلی سنگینه. فکر نکن فقط مسئول خودتی، یا فکر نکن فقط مسئول خانوادتی، مسئول جامعتی، نه، مسئولیت بین المللی من و شما داریم. باورتون میشه یا براتون بخونم استدلالیت یه سند برای شما رو کنم که باورتون بشه ماها مسئولیتمون توی این دوره، یکی از نعمتایی که خدا به من و شما داده اینه که من و شما تو آخرالزمان نفس بکشیم. میتونست ما رو یه وقت دیگه خلقمون بکنه، اما این که من و شما تو آخرالزمان نفس میکشیم یه نعمت خیلی بزرگه. میدونیم ماشینایی که تو جاده زود میلغزن، نه، ماشینایی که تو جاده هایی که خیلی لغزنده است نمیلغزن، اینا دیگه خیلی خیلی کلاسشون بالاست. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن، یهو رو کردن به سمت آسمون، اللهم لقنی اخوانی، خدایا من داداشمو ببینم. سخت بود برای اصحاب که پیغمبر کنار اینا بگه خدایا من یه عده دیگه رو ببینم. رو کردن گفتن که یا رسول الله، انا کننا به بدر و هنین، تو جنگا ما شمشیر میزدیم، حالا شما کنار دست ما بشینی بگی خدایا یک دیگه رو من ببینم؟ مگه ما برادرای شما نیستیم؟ گوشا باز باشه. پیغمبر فرمودن نه، لا انکم اصحابی، شما اصحاب منید، ولکن اخوانی قوم من آخر الزمان، اون داداشای من اونایی هن که تو آخر الزمان میان، اونا منو ندیدند ولی به من ایمان دارن، ایمانشون هم با استقامت همراهه، با استقامت همراهه. پس ببین همین که شما تو آخر الزمان داری نفس میکشی یه نعمت خیلی بزرگیه که خدا به من و شما داده. من چجوری آقا امام رضا خوش همسایه باشم با این نعمتی که خدا به من داده تو آخر الزمان نفس میکشم؟ چی کار باید بکنم؟ میدونید یکی از شرایطش چیه؟ اینه که من باورم بشه مسئولیتم فراملیه، من مسئولیت جهانی به دوشمه به عنوان یه شیعه آخر الزمانی. از کجا میگم؟ سند اول، شعاری که حضرت ابا عبدالله علیه السلام، حضرت امام زمان وقتی ظهور میکنه، انشالله همه ما پا به رکاب حضرت باشیم کنار کعبه یا جایی صداشو بشنویم و پا به رکابش بشیم، انشالله شم بگید شعار حضرت چیه؟ که به گوش همه میرسه ها، یعنی همه آدمایی که نفس میکشن این صدا رو به گوش خودشون میشنون. حالا من نمیدونم چه جوری میشنون ولی میشنون، تو روایت داریم. کی اون شعار حفظشه؟ بگی آقا. اختلاف بین العلماء اختلافا کثیرا. آقا شعار رو بلند بگید ببینیم چیه. مرحبا یا لثارات البقیه، شما بگی یا لثارات الحسین. خب خوب توجه بکنید، توی این سه تا کلمه، یعنی ای کسی که انتقام میگیری، برای کی انتقام؟ امام حسین رو میگیری. اون چیزی که همه مردم دنیا باید اطلاع در موردش داشته باشن و مشتاق شده باشن کیه توی این سه تا کلمه؟ حسین. یعنی مردم باید امام را بشناسن، حسین ابن علی را به عنوان مقتول کربلا، به عنوان مظلوم کربلا بشناسن و دوست داشته باشن، پا به رکاب بشن تا یک کسی بیاد انتقام بگیره. اینو داشته باشین. خیلی خوب، حالا در کنار این مسئله یه بخشی هم از یه فراز دعا میخونم، میخوام نتیجه بگیرم. تمنا میکنم دقت بفرمایید. دعای افتتاح شبهای ماه مبارک، بله، رمضان. خب من یه سری شکایت میکنم. برادر و خواهر، خوبه میخواید شکایت بکنید، به خدا شکایت بکنید، نشینید پیش هم دیگه غیبت بکنید. خب وقتی من با خدا حرف میزنم غیبت هم نمیشه دیگه. من میخوام از شوهرم، از همسرم، از برادرم، از همکارم، از کسی که خلاصه به من ظلم کرده میخوام با خدا حرف بزنم، غیبت هم نمیشه. با خدا حرف بزن. اللهم انا نشکو الیک فقد، بله، نبینا و غیبت ولینا. خب خدا من امامم غایبه، امامم غایبه. بعد میاد جلوتر میرسه میگه چی؟ و قلت، بفرمایید، عددنا. رمزگشایش یعنی چی؟ میفهمی یعنی چی؟ دعا مثل چک رمزدار میمونه، باید رمزشو باز کنیم، ولی ممکنه 10 مرتبه من بخونم بی توجه باشه، رمزش برام باز نشه. میدونی چی میخواد بگه؟ یکی از دقتها و ظرافتهای این دعا اینه که آی بنده های من، شکایت شما همینجوری ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا وقتی که قلت عددتون از بین، بله، بره. میخواید امام زمانتون بیاد، بسم الله برید کار بکنید، تبلیغ بکنید، عدد شما بشه زیاد. لقلت عددنا، نه، لکثره بشه. کثرت الان عدوید، لکثرت عدونا و قلت عددنا. دقیقا این ماجرا برعکس بشه، تا عدد ما زیاد نشه امام زمان ظهور پیدا، بله، نمی کند. سنتشه. میدونید چرا؟ چون تجربه هم شده. چند تاشو بفرسته؟ چجوری بفرسته؟ چجوری قربت شما نو شما ببینیم و بشنویم تو تاریخ؟ اون امام مجتباشون از حضرت امیرالمومنینش که یهود مقابلش بیان بگن بیا آقا بیا بیا، تو حضرت در نهج البلاغه میفرماد لباس حسن و حسین هم داشت پاره میشد از بس مردم اومدن که آقا بیا، ما دیگه اشتباه کردیم، ولی وقتی من اومدم دعای ندبه رو که میخونید معناش چیه؟ به خاطر قلت عدد شد ناکسین و قاستین و مارقین به وجود اومدن. امام قریب، حضرت امام حسن مجتبی بیار نبوده برادرا، حضرت امام مجتبی پادگان درست کردن، اما سر به زنگاه که شد نامرد شدن. آقا امام حسین قریب نبود ولی قریب شد. خیلی خوب، حالا ما با شعار که نمیتونیم بگیم ما تعدادمون زیاده. میگه نباید زیاد بشید، انقدر زیاد بشید و شیفته اومدن مهدی فاطمه بشید که وقتی یا لثارات الحسین شنیده میشه اونجا، میگه همه بفهمن کیه، بدونن کیه. کی مسئولیت داره؟ سوال من از شما اینه، کی مسئولیت داره امروز حضرت ابا عبدالله الحسین و کربلا و شهادت مظلومانش را تسری بده، همه جا پخش بکنه، بگه ما یا امامی داشتیم اینجوری شده؟ کی مسئولیت داره؟ یه جوری پخش بکنه که دل همه را ببره ها، نه دل ببره، دل ببره. به غیر از من و شما کسی هست؟ یک کشور شیعه است تو کل جهان، اونم ایرانه. و حالا الان ببین چجوری آقا امام زمان و خود ما شیعیان غیبتش رو طولانی تر میکنیم. اصلا استدلال هم نمیخواد. شما آقا بزن توی اینترنت شیعه، راه دور نمیخواد بری. مسیر رو متوجه شدید که اینا چه ارتباطی به هم داره؟ چفت شدنش را. آقا امام زمان نمیاد تا کثرت قلت عدد تبدیل بشه به کثرت عدد، مهندسی معکوس بشه. امام زمان وقتی می آید که صدای قربتش رو وقتی میخواد خطاب بکنه مردم را که من کی هستم، میگه من اومدم که انتقام امام حسین رو بگیرم، یا لثارات الحسین. حلقه مفقودش اینه که من شیعه آخرالزمانی تلاش بکنم یه جوری زندگی بکنم که شیعه را و تشیع را و مذهب خودم را و نماد مذهبم را، یعنی حضرت ابا عبدالله را، بتونم به دیگران معرفی بکنم. خب حالا الان همین امروز نقدن، شما شب برو تو اینترنت همین امشب بزن شیعه، ببین اینایی که دور و بر ما هستن، نه، دورتر دورتر دورتر، وقتی میزنن شیعه چی میاد؟ جواب سوال منو خودتون بدید، چی میاد آقا؟ مرحبا.
قمه، یعنی خدا وکیل حق امام حسین اینه که وقتی مخواد معرفی بشه با قمه. حالا کاش یه قمه خشک و خالی بود، یه قمه ای که دست یه باباییه و بلند کرده داره میزنه تو سر بچهش. شما با این تیپ انتقال معارف میتونید دیگران رو جذب به امام حسین بکنید؟ قمه ای که امروز زده میشه نهایت 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 شما خودتو بکشی مستحبش کنی، خودتو بکشی مستحب کنی. چه مستحبیه که غم بر دل امام میگذاره؟ قمه یعنی غم امام زمان زیاد کردن. امروز عزاداری که بعد از عزاداری منو به سمت اهل بیت نبره، دیگران رو جذب به دین نکنه، همینه. هر جا میخواد باشه، شما با عزاداری نباید دیگران رو آزرده بکنی. دسته عزاداری باید دست شما رو بذاره تو دست امام زمانت. وقت میبینی اتفاق نیفتاده. کی مسئولش؟ من و شما مسئولیم. من و شما مسئولیم یه جوری دین رو خوب شیرفهم بشیم، به دیگران خوب منتقل بکنیم، خودمونم عمل بکنیم. اون چیزی که خیلی مهمه عمل من و شماست. زمان جنگ بعضی از این بعثیایی که اسیر می‌شدن، نه به خاطر اسارتشون بیان تسلیم بشن، میگفتن ما شیفته این مرامیم. شهید ابراهیم هادی رو شما نگاه بکنید تو تاریخ زندگیش، اون موقعی که میگرفت این بعثیارا چیکار باشون میکرد که انقدر شیفته ابراهیم هادی میشدن؟ از این نمونه کم نبودند، آدمایی که مردانه دیگران رو به سمت دین جذب میکردن. من و شما، خلاصه صحبتم قدر نعمتها رو باید بدونیم. از جمله نعمت ها نعمت زمان، از جملهش نعمت محرمه. محرم ما باید یه جوری یه کاری بکنیم محرم بشیم به امام زمانمون، امام حی و حاضر و زندم. کی میتونه محرم بشه؟ اون کسی که استقامت خودش رو زیاد بکنه. اگه استقامت نداشته باشیم، تزلزل پیدا بکنیم، زود شل میشه دینمون. امروز خیلی از ماها متاسفانه دینمون شلکی شده. دین شلکی قابل ارائه بگید نیست. کدوم آشپز خانم ما میان سراغش به عنوان سراشپز میبرن؟ اون که شل زردشو خراب میکنه، اون که وقتی آش درست میکنه دودش بلند شده، اون که وقتی سفرهشو پهن میکنه بعد خلاصه گوشت چرخونی هم بیاری هرچی پخته دوباره از اول چرخش بکنی، این که اسمش آشپز شد. اون آشپز یا بقیه میان سراغش به عنوان سراشپز و سر زبونا میفته که سفرهش یه سفره کاملی باشه، مرتب باشه، دیگران بیان سر سفره تایید بکنن. امروز من و شما مسئولیت داریم دینمون را یه جوری ازش پذیرایی بکنیم سر سفره زندگیمون، که وقتی یه غربی یه اروپایی این دین رو میبینه به سمت دین ما جذب بشه، نه اینکه پخش بشه. بذارید این داستان رو براتون بگم. شاید عذرم میخوام از همتون، چون یه مقداری غمناکه، ولی خدا کنه که دلای همتون، الحمدلله حالا شما جز اصحاب خاص روزه‌ای هستید که شب اول اومدید، اینا رو میگم که انشالله دلامون یه مقداری تقویت بشه به سمت چیزایی که مسئولیتایی که ماها به عهدمون هست، مسئولیتامون رو حداقل ندونیم. یه خانومی هست به نام خانم هوشیمو، کسی اسمش شنیده؟ ژاپنیه ایشون. تمنا میکنم دقت کنید، این خانم چند ساله که شیعه شده، مذهب اصلیش بودایی بوده. اعزه محترم روحانیت حاضر در مجلس این صحبت منو تایید میکنن که یه بودایی عوض کردن خیلی خیلی سخته، از یهودیا به مذهبشون سختتر پای بندن. حالا یه بودایی تو ژاپن خودش رفته تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که بودایی حق نیست. حالا کدوم حق؟ بارو بگرد. کاری که من و شما باید انجام بدیم برای اینکه دینمون دین پدر و مادری نشه، دینی بشه که اگه پدر و مادرم قیدشو زدن من قیدشو نزنم، محکم پاش وایسم. این خانم تحصیل کرده مدرکدار بودایی تحقیق میکنه به این نتیجه میرسه مذهب حق چی؟ آقا دین حق اسلام، تو اسلام مذهب بگید تشیع شیعه میشه. میگه من
تا یه مدت طولانی به هیچ کس نمیگفتم، حتی به خانواده‌ام، چون اگه خانواده‌ام میفهمیدن که من گرایش به تشیع پیدا کردم میکشتنم.
کار به جایی میرسه، خب حالا ایشون دیگه تحقیقاتشو کامل میکنه، میفهمه که بعد اشهدشو بگه، اشهدشو میگه، دیگه مسلمان شدم تو یه کشوری که بودایین. این خانمای محترم میخواد کار پیدا بکنه، میگه من جای مختلف میتونستم برم سر کار، اما نگاه میکردم هر جایی بخوام برم سر کار باید پوششمو بذارم کنار، از اون ور اگه پوشش داشته باشم خانواده‌ام میفهمن. دنبال یه کاری بودم که بی سر و صدا پوشش داشته باشه، هم بتونم مذهبمو نگه دارم، هم بتونم لقمه حلال در بیارم برای خودم. میدونید آخر میره کجا؟
یه خانم تحصیل کرده میره تو کشتارگاه، میگه به محض اینکه وارد کشتارگاه شدم تا لباسشون رو دیدم تموم وجودم کیف شد. آخیش میتونم از دینم اینجا دفاع کنم. آخه این لباسه، این روپوشه کامل پوشیده است، یه دونه عینک هم تازه داره، یعنی اصلا من موم پیدا که نیست، دستم پیدا نیست، بدنم پوشیده است. ببین یه زن ژاپنی اونجا چجور میاد از دین خودش دفاع میکنه، کسی هم نیامده التماسش بکنه، ولی خودش محتاج به دین خودش نشون میده.
این خانم مسلمان میشه، شیعه میشه، بعضی مدت دیگه سر و صداش بلند میشه، پا میشه میاد ایران. ایران رو چرا انتخاب کرده؟ میگه من که مذهب شیعه رو انتخاب کردم، برم شیعیانم ببینم، یه سری بزنم میدون امامشون رو ببینم، یه سری برم امام رضا تو خیابونا، تو هتل‌ها، این طرف اون طرف بازارشون رو ببینم، سیاسه پل و پل خواجو و کجا برم ببینم، دانشگاهشون رو ببینم، خونه هاشون رو ببینم، چجوری با هم حرف میزنن. این خانم پا شده اومده ایران، یه سفر رفته مشهد امام رضا، از هواپیما پیاده شده، تاکسی بردستش هتل، چند تا برخورد با این مردم داشته، یه سری هم تو شهرهای دیگه زده. این مطلبی که این خانم میگه برای تو مشهدشه. برادر و خواهرا، به خدا آدم آتیش میگیره از اینکه ما وظیفمون چی بود که الان گفتم تو آخر الزمان باید خوب دین رو معرفی بکنیم به جهان، نه فقط به همسایم، نه فقط به بچه‌م. این خانم یه صحبتی کرده تو مشهد امام رضا، میگه من خیلی خدا را شکر میکنم که قبل از این که شیعیان را ببینم مذهب خودم را انتخاب کردم. یعنی آدم باید بمیره. آقا امام زمان، من چی کار کردم؟ من طلب خودم را میگم، من چی کار کردم که ژاپنی پا بشه بیاد تو کشور ما، کشوری که رو خون شهدا قدم به قدم قدم بر میداری، نفس شهید، عکس شهید، پدر شهید، مادر شهید، برادر شهید، شهدای مدافع حرم تیکه به تیکه اینا تیکه شدن که من و شما دینمون تیکه نشه. اما یه ژاپنی باید بیاد اینجا یه تیکه بندازه دلا رو ببره، که اگه من اومده بودم اول ایرانتون و شیعیان رو دیده بودم، مذهب شیعه رو، مذهب امام حسین و مذهب امام زمان رو انتخاب نمی کردم. نه، درد داره. اینو معلوم میشه ما حق نعمت رو خوب ادا نکردیم، از اون وقتایی که خدا بهمون داده خوب بهره نبردیم، نتونستیم خوب بار دین رو محکم ببندیم و دفاع بکنیم، یاد نگرفتیم چجوری دفاع بکنیم. وقت این خانم توی ایران ازدواج میکنه، قابل توجه خانوما، دور از جون محضر خانوما، آقایون دور از جونشو بگید تا هم بقیهشو بگم، دور از جون. این خانم توی ایران ازدواج میکنه با یه شیعه ایرانی، تو شرط ضمن عقدش یه شرطی داره، به نظر شما چی شرط میکنه؟ الان شرطایی که دخترای ما توی عقد میگذارن برای ازدواج با یه پسر چیه؟ بعد از اون دعوای کشون کشون مهریه که خودش یه داستانیه برای خودش، بعد از اون بروبیا که واقعا انگار میخوان سر ببرن و سر ببرن که چقدر مهریه و چیکار کنیم و چقدر نمیدونم جهیزیه بهش بدیم، بعد از این همه، حالا ببین شرط ایشونو ببین. شرط میکنه مربوط به روزه است. شرطش دختر ژاپنی شرط میکنه با شوهر ایرانیش که من وقتی با هم میریم روزه، تو مجلس روزه میریم، یه جای تو مردونه به من بده بشینم، یه جا تو مردونه. میدونید چرا؟ عرض کردم دور از جون محضرمون، به خاطر اینکه تو جلسه من هرچی رفتم آقا خواستم گوش بکنم، تازه زبان یاد گرفتم، ببینم این آقا از معارف دین چی میگه. خانوما دور از محضر شروع میکنن با هم حرف بزنن،
جنس میارن میفروشن، جا نماز میاره میفروشه، لباس میاره میفروشه، حراجش کردیم بدو آخریش نبری دیگه گیرت نمیاد، دعوا سرش میشه. قرار ما این بوده مجلس امام حسین بوی دنیا نباید بده، مجلس امام حسین باید بوی خدا بده، بو آخرت بده. شام هم اگه میگیرم من برای اینکه شامی نشم، شام هم میگیرم تبرک وجودم بشه. اون مسیحیه باش مصاحبه میکرد 3-4 سال پیش تو تهران شبکه 5 باش مصاحبه میکرد، ارمنی بود تو هیئت ارمنی ها، میگفتش ما یه دونه بشقاب برنج رو میبریم از امام حسین فریزش میکنم، آقا تو طول سال هر وقتی بچم مریض شد یه دونش رو میذارم دهنش، تمام شد. خب اگه اینه که اونم داره که، بقیه فرق من با اون ارمنیه چیه؟ من میام روزه، یا اون نگاهی که امام، اون توقعی که امام از من داره، حلم ناصری که امام زمانم داره، با اون ارمنیه که یکی نیستش فدات شم. خیلی اماممون غریبه، خودمون این پادگانه باید به جوش بیاد. اول خودمون انتقاد به خودمون کنیم، بقیه رو کاری نداشته باشیم. ما همش می‌خوایم جامعه رو درست بکنیم، نه، اول خودمون درست بشیم. اگه خودمون درست بشیم بقیه هم درست میشه. همین دعای کمیلی که شما خوندید امشب، الحمدلله دعای کمیل یعنی خودم رو درست کنم اول، کاری به جامعه ندارم، اول خودم. همینه دیگه، نمیگه ظلمنا، میگه ظلم تو، خودم. از اولم یقه خودش رو میگیره، خود انتقاد بشیم، هر کسی برای خودش ببینه کجای کاره. وقتی اینجوری که بشه که ما خودمون درست بشیم، وقتی رفتیم بیرون به بقیه نگاه دیگه نمی کنیم که بقیه بدن، من چقدر خوبم. میدونی آدم هر چقدر پیش بزرگی میره ها، احساس کوچیکی میکنه. ما وقتی میایم پیش امام حسین، وقتی رفتیم بیرون احساس کوچیکی میکنیم پیش همه. من پیش بزرگ رفتم، از پیش بزرگ که آدم میاد تکبر نمیگیرتش که من روزه بودم، شما بیچاره دانوت بهم نرفتید، دعا کمیلم که نرفتید، فاتحه تو خوندم، من رفتم میدون امام دعامو خوندم، نه نماز تو اونجا جلسه فیلم تو دیدی. نه، رو خودمون کار کنیم، از امشب که شب اول محرمه بخوایم ازش یه جوری آقا امام حسین، آقا امام زمانمون، امام حی و حاضرمون که نفسکش میدون ماست، نفسکش حاضر در مجلس ماست، یه نظر لطفی بکنه به ماها، دل ما رو گره بزنه به یه جایی که به هیچ عنوان باز نشه، یه گرهی بخوره. حالا امروز اسمشو میزنن گره کور باشه، این گره کوره بخوره که هیچ کی دیگه نتونه بازش بکنه. هر کی میخواد باز کنه این گره بین منو دینم را، گره بین من و عقیدم را، گره بین من و امام زمانم میخواد باز بکنه، الهی کور بشه، نتونه باز بکنه این گره کور را. من میخوام بمونم همون حرفی که قمر بنی هاشم زد، دستشو باز میکنی گره از دستش باز میکنی، قلماشو از هم جدا میکنی، بکن والله انقطعتم یمینی انی اهامی ابدا عن دینی.